یعنی این سه تا عامل باعث میشه که اون موجود کم 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 ماهیت مثلا فرض کنه صدفی رو از دست بده و ماهیت سنگی به خودش بگیره. ولی این روال حداقل برای فرض کنه دیگه موجود باید 5 میلیون سال زمان ببره حداقل.
آها، یعنی ما فسیلی نداریم که زیر 5 میلیون سال ایجاد شده باشه.
آره، مثلا ما بینن هنوز، ولی اینکه بگم حالا تا حدودی فسیل شده مثلا حداقل باید 5 میلیون سال 10 میلیون سال زمان برده باشه.
و همیشه همین شرایط مهیا نیست که هر موجودی در واقع اتفاق براش بیفته.
بله،
اون حضوری که دادین رسوب و جای خاصی و خب خیلی جالبه. و بعد اون وقت یعنی الان اون چیزی که موجود الان مثلا فسیل ما چیز داریم، دایناسور رو داریم دیگه.
بله.
این ظاهرش مثل اون استخونشه دیگه که می‌بینیم تو عکس‌ها. الان ما نرفتم تو موزه ببینم، ولی این استخوان نیست دیگه.
یعنی نه نه، ماهیتش استخوانی نیست، ماهیتش سنگی شده.
آها، اونا در واقع جانشین اون استخوانه شده. یعنی بله، همون شکل و شمایل با همون در واقع ابعاد، ولی دیگه ماهیت استخوانی
بله،
نیست. بله. بخاطر همینم که موندگار شده، درسته؟
بله بله بله.
و باقی هم میمونه قاعدتا دیگه.
بله، میلیون ها سال هم ادامه همینجور میتونه داشته باشه. به تخریب نشه.
چه جالب. خیلی خب، بس فکر کنم جذابیه. عرض کنم که یه فرصتی بگیریم یه ترانه هم تقدیم شما بکنیم و بعد باز گفتگونو ادامه خواهیم داد با آقای پژمانپور. اما ترانه‌ای که الان قراره تقدیم شما کنیم یکی از هنرمندان یزدی هست به اسم آقای امیر تفتی که میخواییم ترانه‌شو تقدیم شما کنیم.
امشب ببره من از آن مایه ناز، یارب تو کلید صبح در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام. خواب است و بیدارش کنید، مست است و هوشیارش کنید، گویید فلونی اومده، اون یار جونی اومده، اومده حال تو احوال تو، سپید روی تو سیه موی تو، ببیند برود، اومده حال تو احوال تو، سپید روی تو سیه موی تو، ببیند برود، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام.
خب بله، امشب شب مهتاب حبیبم میخوام، این ترانه نوستالژی تقدیم شما کردیم، البته با صدای خواننده یزدی این بار. موضوع برنامه که راجع به زمین صحبت میکنیم و دوست داریم که شما مشارکت بکنید، نکته مطلبی، حرفی، حدیثی راجع به زمین، تاریخ زمین، محیط زیست یا اصلا بحث زمین خوردن و تجربه کسب کردن و از این زاویه هم میتونیم بهش نگاه کنیم. شماره رو یه بار دیگه خدمتتون اعلام کنم، اگه دوست داشتین زنگ بزنین، شماره تلفن برنامه 3747 پیش شماره یزم 035. اگه هم تمایل دارین که پیامک ارسال کنین 30,37,47 شماره که میتونین بهش پیامک ارسال کنین، اینجا میاد روی این صفحه نمایش، من میخونم و حالا در حدی که فرصت کنیم از پیامک های قشنگ شما استفاده خواهیم کرد. اما بریم گزارش بشنویم، این بار گزارش همکار خوبمون از خراسان جنوبی، سرکار خانم فاطمه برهانی.
به نام آفریدگار بخشنده مهربان، سلام، سلام به همه شما هممیهنان ارجمندم. راجع به زمین داریم صحبت میکنیم امشب. منم رفتم داخل شهر رو با هماسنی های عزیزمون صحبت کردم، نظراتشون رو پرسیدیم.
زمین گرده، زمین رو باید پاک نگه داریم. زمین قشنگه، زمین برای مومن تنگه، زمین خیلی ها رو خورده و دیگه پس نداده. زمین آدم رو یاد آسمون میندازه، انگار که با هم متضاد باشن و این رابطه تنگ و تنگ زمین و آسمون، بین زمین و آسمون معلق بودنش، فکر کنم آدم ها همیشه فلسفه شون بین زمین و آسمون در معلق بودنه.
اینجوری شما فکر میکنی؟
آره، زمین اینجور چیزا رو به ذهنم آورد الان که گفتی.
زمین والا این روزا کیمیاست، یعنی بحث زمین و ارتباطش با مسکن و تورم و اینجور مسائل اول یاد آدم میاد، ولی خب یه خورده عمیق‌تر که آدم فکر میکنه یاد قبر و قبرستون و اینجور چیزا هم میشه آدم بیافت.
چرا یاد قبر و قبرستون میافتی؟
خب دیگه زمینه دیگه، هر چقدر هم عرضم بزرگت که مال و اموال داشته باشی، هر چقدر ملک بخری رو هم کنی و نمیدونم سرمایه گذاری کنی، در نهایت جات همون یکی دو متر زمینیه که باید بری توش بخوابی و دست خالی بری. من از این بود دوست دارم به قضیه نگاه کنم و بیشتر از این که به فکر روهم گذاشتن سکه و دلار و افزایش متراژ زمین و خونه باشن، به فکر آباد کردن زندگی همدیگه باشن و آباد کردن آخرت خودشون.
زمین منو یاد یک تیله سبز و آبی معلق در فضا میندازه. زمین سومین سیاره منظومه شمسی از نظر فاصله تا خورشید. خیلی از داشته های ما از زمین به دست میاد. نان و گیاه از زمین تامین میشه. زمین و آسمان مشخصه که هوشمندانه در کارن، در حرکتن که زندگی ما رو تأمین کنن. به قول شاعر، پس زمین و چرخ را دان هوشمند، چون که کار هوشمندان می کنن. بی زمین کی گل بروید ورقوان، پس چه زاید زاب و تاب آسمان.
نظرات و صحبت های حسنانی های عزیزمون رو شنیدیم، سپاس از همراهیتون و شبتون خوش، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همکار خوبمون از مرکز خراسان جنوبی، سرکانه برهانی، که زحمت این گزارش رو کشیده بودن. 58 دقیقه بامداد هست و ما در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه شب ایران، امشب از مرکز یزد و موضوع زمین. بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما.
خدا قوتی جانانه خدمت کلیه عوامل، تیم و گروه پرتلاش برنامه ساز این هفته شبهای ایران از مرکز یزد. مونس و همدم برنامه شما علی دهنوی از استان اصفهان، خیابان امام خمینی، محله دهنو. دوستتون داریم بی نهایت. خدا یار و نگهدارتون.
هر کسی خواسته و ناخواسته به هر طریق زمین میخوره. امتحان الهی یا تلخی طبیعت، مهم اینه که اون کسی که زمین میخوره بتونه امیدش حفظ کنه و اصلا ناامید نشه و پس از بلند شدن اون موقع زندگی براش شیرین زیبا میشه. به زبان شیرین لوری، خیلی خامتون، دوستتون دارم و بهترین آنتون آرزو میکنم. مواظب خویاتون بوین، شب و روز خود بهتون آرزومندم. خدا حافظ و نگهدارتون بو.
بله، خیلی متشکرم از شما. نوشتن که سلام، خسته نباشی. زمین یعنی زندگی، یعنی زیبایی، یعنی خلقت، یعنی عشق به خداوند. زمین یعنی همه چیز، رویش حیات. اسماعیل زمانی از سیرجان این پیامک زیبا را ارسال کرده. خب بسیار عالی. عرض کنم که من ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که اشاره می‌خوایم بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما کنیم. میهمان داریم، دو میهمان عزیز که ما همچنان در خدمت جناب آقای پژمانپور بزرگوار هستیم، دیرینه‌شناس و مؤسس موزه کامبریان. خب حالا فرصتمون هم محدوده، می‌خوایم استفاده کنیم، تو این بخش هم گپ و گفتی با هم دیگه داشته باشیم و خدمتتون عرض کنم که استفاده کنیم از دانش و تجربه ایشون. خب جناب پژمانپور، از موزه داشتین میگفتین و اون مفهوم فسیلا که توضیح دادین که فهم کنم خیلی کاربردی و جذاب بود. حالا خود کامبری هم قرارشو توضیح بدین دیگه، مختصر توضیح بدین که میدونیم که یکی از دورهای زمین شناسیه دیگه، درسته؟
بله، کامبری اولین دوره زمین شناسی است که ظهور پرسلولی تو شکل گرفته. چون قبل کامبری موجودات تکسلولن،
اون پری کامبری شو.
بله
خب،
ولی تو دوره کامبری اون حیات پرسلولی شکل میگیره و معروف شده به دوره کامبریان که متعلق به 534 میلیون سال قبل.
534 میلیون سال. یه سوالی که شاید برای خیلی مطرح باشه، ظاهرا سوال ساده ولی شاید از خیلی عبری بپرسی، مثلا توی سطح شهر ندونن اینکه این کره زمینی که اینقدر خلاصه راجعش حرف میزنه و صحبت میکنه، کل حیات ما و اجداد ما روش بوده و هست، چقدر عمر داره؟
ببینید، با آزمایشاتی که از طریق اورانیوم انجام شده، عمر کره زمین 4.5 میلیارد ساله با خطای مثبت منهای 2 میلیون سال.
4.5 میلیارد سال. خیلی. حالا به نسبت عمر کل هستی باز قابل توجه فکر میکنم. حالا اونم حالا تخمینی
خیلی دیگه. قدیمی نیست.
حالا اون بیگ بنگ و اینا هم باز حالا خیلی دقیق شاید نباشه. حالا به نسبت بد نیست. بله. دیگه. خیلی هم جدید نیستیم. و اینکه داشتیم میفرمونید که در واقع کامبریان آغاز حیات از تک سلول عبور کردیم و دیگه چند سلولیه، یعنی ما اگه خواهیم بگیم که شروع شکلگیری حیات در کره زمین کی بوده، پس باید دو تا مقطع رو در واقع قائل باشیم اگه بخوایم تفکیک کنیم. میتونیم بگیم تک سلولی از کی آغاز شده، یعنی اولین نشانه های حیات، و بعد پرسلول از کی؟
ببینید، اولین نشونه های حیات تک سلولی برمیگرده به استروماتولیت ها که متعلق به 3 میلیارد سال قبله، و ظهور پرسلولی که متعلق به دوره کامبریان به 534 میلیون.
اون استرو چی بود اسمش؟
استروماتولیت.
یعنی چجوری؟
یه موجوداتی هستن که به صورت تجمعی زندگی میکردن. یه نظریه هست که دیوکسید کربن را جذب میکردن و اکسیژن پس میدادن. به نظریه هست که اصلا شاید این نظریه است که اون جو کره زمین و اکسیژن را یه مقداریش استروماتولیت ها تامین کرد.
و وجود ندارن دیگه.
چرا الان هم هست؟
هستن. بله. توی دریا زندگی میکنن؟
بین منطقه جزرومد یه
چیزی مثلا شبیه پلانکتون ها و اینا مثلا شاید،
ولی نه مثل حالت گل کلم در نظر بگیره.
خب.
مغز اون سلول های مردن و روی اون کلم که مثل توپ میمونه. خب. اون تکسلولی های زنده هستن که کم کم بر اثر مثلا فرض کنید مردن، اون هی بزرگتر میشه، هی بزرگتر میشه.
اینا پس جز قدیمی تری موجودات.
بله.
این کره خاکی به حساب میان دیگه. و اون پرسلولی ها از کی شروع در واقع شکل گرفتن؟ اولیناشون چیا بودن؟
جزو خانواده یه، حالا معروف هاشون جزو خانواده آرتروپود یا بند پایانن. حالا به زمان ساده بگم مثل میگوی امروزی. مثلا اینجور چیزهایی بودن.
و زمانش هم که از همون ابتدای کامبریان بودیم.
بله کامبریان که حدود نیم میلیارده.
الان اینا رو میخونیم تو زمین شناسی حضور زن داشته باشم. از پرکامبریان آغازش هم دیگه شروعش میشه، درسته؟ دورایی که بررسی میکنیم بعد میاد کامبریان، بعد
بله بله بله
مزوزویک داشتیم و سنوزویک. بله. درست میگم؟ میتونی ترتیبیاشو بگین که حالا
ببینید برای اینکه راحت تر باشه، اومدن دوره ها رو جایگذاری کردن توی دوران هایی.
خب
ما دوران اول، دوم، سوم داره.
خب
که این دوران ها همین دوره کامبریان مثلا جزء دوران اوله. کامبریان، اردویسیان، سلوریان، دوونیان، کربونیفر، پرمیان. خب. این میاد تو دوران اول. اون مزازایی که شما گفتید، چون شاید اکثر مردم شنیده باشن، دوره جوراسیک.
بله.
دوره جوراسیک مال دوران دومه.
همون زمانی که دایناسورها بودن.
بله، و ظهوره و شکوفای دایناسورها بوده. دایناسورها منقرض میشن به سنوزویک. دوران آخر میشه که ظهور پستاندارانه و شکوفای پستانداران ما به حساب میاره.
خیلی عالی. اما حالا موزه‌ای که شما دارین، موزه کامبریان، که انشالله فرصت کنم دوستان بیان ببینن، گفتین که حالا تقریبا چیا اونجا هست؟ چند ساله که این موزه راندازی شده توی هست؟
سال 1370
افتتاح. از سال 70، خب زمانش هم برای قابل توجه هست.
1370 اولین نمونه رو جمع بری کرده. خود موزه سال 97 افتتاح شده.
آها، خب پس خیلی چیز نیست.
بله،
از زمانی که دیگه بازدید کننده که
بله
داشته.
بله.
سال نبوده و تو این فاصله داره اضافه هم شده چیزی بهش یا نه؟
بله، با کشفای جدید داریم و با نمونه‌های قدیمی جا به جا.
حالا اگه از خودتون بپرسیم جالب‌ترین فسیلی که به نظر خودتون دارین توی موزه چی هست و چرا؟
ببینید اکثر مردم هشبار رو بدون صدف الان دیدن و تو خلیج فارس خودمونم یه ماهیه به نام ماهی مرکب یا
بله.
کاتلفیش.
بله.
قدیم اینا توی صدفی بودن که معروفن به آمونیت. ولی یکی از نمونای منحصر به فردی که
من نمیدونستم خودم صدف داشتنی.
آره، مثلا تو دوره دایناسورها و قبل از دایناسورها هشبا صدف دار بودن. و عجیب ترین صدفی که حالا تو موزه ما میتونن مشاهده بکنن، مثلا تو دنیا معروفه به گیره کاغذ. دقیقا مثل گیره کاغذ کوچولو، این حدودا مثلا فرض کنید نیم متره و الگوی رشدش عین گیره کاغذه. فوق العاده عجیب غریب و جالب و منحصر.
یعنی چی الگوی رشدش مثل گیره؟
ببینید مثلا حلزونا یه الگوی رشد دارن، دو کفه یه الگوی رشدی دارن مشخصه. آمونیت ها همون خشبای صدف دار یه الگوی رشده، ما بگیم پلن اسپیران، یعنی یه الگوی رشد
فرمت خاصیه که آره. رشدشون تو در واقع ساختار اتفاق میفته.
ولی یه اتفاقی افتیده انتهای دوره کرتاسه که هنوز از لحاظ علمی مشخص نیست که چرا هشباهایی که به صورت مار پیچ رشد کردن، صدف هاشون به صورت باز شده رشد کرده. و اون گیره کاغذ که میگم یه صدف هشبای باز شده که اینه گیره کاغذ بوده اون صدفش. فوق العاده عجیب غریب و جالب.
یه سوالم بپرسم، حالا هماهنگم نشدیم دیگه با هم، همجوری بپرسم ببینم که حالا با خودتون که دیوانه شناس هستین و این همه در واقع سرکار داشتین با این گونه های مختلف، از نظر خودتون چه گونه ای جذابتر و خاص‌تر هست در بین حالا گونه‌هایی که نه تو موزه شما هست تا کلا گونه‌های
کلن.
آره آره، و می‌خوام از نگاه در واقع رشته شما چرا براتون گونه جذابون چیزی که قرار نام ببری؟
ببینید من فکر کنم از هر
این تنوع عجیبی که داریم،
ببینید اگر که حالا از تمام دیرینه شناسا سوال بپرسه، فکر می‌کنم همون اتفاقی که تو دوره کامبریان افتاده و از لحاظ علمی دلیلش مشخص نیست که معروفه به کامبریان اکسپلوژن،
یعنی گذر از تک سلولی به
آره آره آره. که موجوداتی خلق شدن که 5 تا چشم 360 داره، مثلا اوپابینیا 5 تا چشم 360 داره، مثلا آنومالوکاری 16000 تا عدسی تو چشماشه. اینا بحث برانگیزه، ولی حالا بعدن خب تکامل هایی وجود داشته و قابل لمس داره، ولی اینکه قبلش هیچی مشخص نیست و یه موجودی با 5 تا چشم خلق شده، این واقعا عجیب غریب و جالب.
بسیار عالی. خیلی خب من که سوال خیلی دارم و بحثم بحث جذابیه، ولی خب حالا بعدی که برای فرصت برنامه محدوده و ما در واقع فکر کنم باید کم کم از شما بزرگوار خداحافظی کنم، انشاءالله فرصتی باشه تا بتونیم در برنامه‌های دیگری در رادیوی از استفاده کنیم از حضور شما. من خیلی تشکر میکنم همینجا تا حضور دارین، دعوت میکنم از شنوندهای خوبمون که حتما بیان و از موزه کامبریان یزد دیدن کنم، یزدیا که حتما برن ببینن و دوستانی که از اقصی نقاط کشور تشریف میارن به یزد و میرن جاهای دیدنی و تاریخی را میبینن که یزد در واقع این شهر کهن و تاریخی قطعا موزه کامبری هم براشون خیلی جذاب خواهد بود. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مجتبی پژمانپور عزیز، دیرینه‌شناس و مؤسس موزه کامبری. اگه نکته پایانی هست بفرمایید، اگه نه که با شما بزرگوار خدافظی کنم.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم از شما به برنامه خوبتون.
سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه، با شما خدافظی میکنم.
خدافظ شما.
ترانه هاش باغ انار، خاک کویر بیقرار، دل میبره نقاشیاش، ماهی حوض کاشیاش، پر شده از عطر خدا پیرهن باد و بادگیرار، و شاخه ها شکوفه ها درد مناجات و دعا، درد مناجات و دعا، تو دستای سخاوتش هزار تا یادگاریه، رو تار و پود ترنه ها باخشه های بهاریه، باخشه های بهاریه. ترانه هاش باغ انار، خاک کویر بیقرار، دل میبره نقاشیاش، ماهی حوض کاشیاش، پر شده از عطر خدا پیرهن باد و بادگیرار، و شاخه ها شکوفه ها درد مناجات و دعا، درد مناجات و دعا، تو دستای سخاوتش هزار تا یادگاریه، رو تار و پود ترنه ها باخشه های بهاریه، باخشه های بهاریه.
یک و 11 دقیقه از شنونده برنامه شبهای ایران هستید. امشب از مرکز یزد با موضوع جذاب و خیلی 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 مهم زمین، از آغاز خدمت شما عرض کنم که پیدایش انسان و زمان زندگی حضرت آدم و حوا، زمین برای زندگی بشر در نظر گرفته شد. اون چی که از آیات قرآن در سوره های بقره، اعراف و طه در بیان داستان خلقت حضرت آدم برمیاد و طبق تفسیر علامه طباطبایی در کتاب المیزان، در واقع آدم در اصل و در آغاز برای این خلق شده بود که در زمین زندگی کنه و در زمین هم بمیره. منتها راه زمینی شدن آدم همین بوده که اول در بهشت منزل بگیره و برتریش بر ملائکه و لیاقتش برای خلافت اثبات بشه و بعد ملائکه مأمور به سجده برای اون بشن و اون وقت در بهشت منزلش بدن و از نزدیکی به اون خلاصه درخت نهیش کنند و اون به تحریک ابلیس از اون بخوره و در آخر به زمین هبوط کنه. در واقع اطلاعاتی که برداشت میشه از کتب دینی اینجور تفسیر میشه. ما باز هم راجع به زمین صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه امشب شبهای ایران. عرض کنم خدمت دوستان خوبمون که همینطور که ابتدای برنامه گفتم، ما امشب دو میهمان بزرگوار داریم. استفاده کردن از صحبت‌های میهمان اولمون آقای پژمانپور عزیز که دیرینه‌شناس بودن، اما میهمانی داریم بسیار عزیز و بزرگوار که افتخار دادن امشب میهمان برنامه شب‌های ایران هستن، جناب آقای دکتر کاوه فرهادی که پژوهشگر حوزه فلسفه و انسان‌شناسی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مدرس در حوزه‌های مدیریت، کارآفرین و غیره و غیره، که حالا در حد بضاعت این برنامه رادیویی سعی می‌کنیم که از صحبت‌هاشون استفاده بکنیم. آقای دکتر فرادی عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خیلی خوش آمدید.
درود خداوند بر شما. چقدر خوشحالم که این برنامه زمین رو از یزد داریم میشنویم.
زنده باشیم.
با فرهنگ غنی یزد که یک بخش قابل توجهش زمین پرستاری هم بوده و هست. در محضرتون هست.
زنده باش. راجع به همین نکته ای که در واقع اشاره فرمودین قطعا صحبت خواهیم کرد، فکر میکنم مبحث جزایی بشه. آقای دکتر شما در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های پژوهشی داشتین خدمتتون عرض کنم، که اما یک اصطلاحی که فکر میکنم خیلی اساسیه و مهمه و چند بعدی، بحث توسعه هست. وقتی که ما موضوع برنامه زمین هست، این مسئله مطرح میشه که زمین و توسعه اینها چگونه میتونن در واقع با هم مرتبط باشن و چگونه نگاهی ما داشته باشیم به این مقوله میتونه که در واقع نگاه راهبردی و درست باشه.
بله بسیار عالی. من امروز این توفیق رو داشتم که به مناسبت روز ملی ایران شناسی مهمان دانشگاه میبود و مردمان فرهیخته میبود باشم و اتفاقا موضوع سخنرانی بنده توسعه پایدار و ایران شناسی بود. خوب. اما وقتی اینو تعمیمش میدیم در واقع مفهوم توسعه رو، اتفاقا به همان اندازه که شما اشاره فرمودید به درستی چند وجهی است، به همون اندازه هم پیچیده است. چون هر میزان که در واقع به وجوهات مفهوم توسعه افزوده میشود، به همان اندازه هم این منشور رو چندبعدی‌تر آره و
بله.
پیچیده تر میکنه. خب توجه داشته باشیم، همچنان که امروز در دانشگاه میبود عرض کردم، مهمترین تفاوت میان توسعه با رشد این است که رشد تک وجهی است، توسعه چند وجهی است. اما اختلافات دیگری هم دارد و آن این است که رشد کمی است در حالی که توسعه کیفی است. پس ما وقتی که از توسعه حرف میزنیم، در واقع از همه مفاهیم کیفی داریم صحبت میکنیم.
درست.
که یادمون باشه هرچند که این وجوهات ادبیات میتونه باشه، عرض کنم بزرگتون شعر میتونه باشه، جامعه شناسی، انسان شناسی، سیاست،
بله.
روان شناسی که عرضت عالی هم توش تحصیلات دارید و غیره میتواند باشد، اما بستر توسعه زیست بوم است یا همان محیط زیست.
بله.
البته اجازه بدید من این رو زیست بوم بخوانم به دلایلی که عرض خواهم کرد. پس توسعه بسترش زیست بوم است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما زمین نداشته باشیم دیگه راجع به چی باید صحبت کنیم؟
دیگه
چه چیزی هست
واقع.
که به جامعه شناسی و انسان شناسی و مردم
واقع.
شناسی و روان شناسی و مدیریت و کارآفرینی و اقتصاد و غیر ازالک معنا بده، به ادبیات معنا بده. پس یادمون باشه که توسعه بسترش زیست بوم یا محیط زیسته. پس اگر قرار است که این بستر مانا باشد که این وجوه در دور این مدار شکل بگیرند، باید زمینی باشد. پس باید نگاه ما هم به زمین به همین اندازه چند وجهی باشه. من چون دارم از در واقع استان قنات و قنوت و قناعت در خصوص زمین صحبت میکنم، میخوام تجربه زیسته مردمان یزد رو هم خاطر نشان کنم برای در واقع پاسداری از زمین. ببینید شما مردمان فرهیخته یزد اولا قنات داشتید. چرا قنات داشتید؟ برای اینکه به قول ویلدورانت میگوید که در تاریخ تمدن،
بله.
هر کجا که سخن از آب است سخن از تمدن است. الا تمدن ایران که بر 83% خوش‌سالی بنا شده است. خب
داره.
چگونه ما بر فراز 83% خوش‌سالی تمدن بنا کردیم؟ بخش زیادش بر دوش مردمان یزد و فلات مرکزی ایران بوده است. چگونه بوده است؟ اینکه ما آب‌های مصنوعی را مدیریت کردیم در زیر زمین. خب ما اگر می‌خواستیم آب‌های در واقع زیرزمینی را مدیریت کنیم و جوری مصنوعی اونها رو حفظ بکنیم، در واقع باید حواسمان همان اندازه که به آب بوده به زمین هم باشه دیگه. لذا ما در زیر زمین سازه‌های قابل توجه داریم در استان یزد شما و استان یزد ما و استان یزد کل کره زمین.
بله،
که
بله.
بهش میگیم بومکن. بومکن‌ها در واقع سازه‌های فوق‌العاده غنی و پیچیده‌ای بودند که امکان پذیر می‌کردند که ما در زیر قنات بتوانیم آسیاب داشته باشیم. خب و چگونه آب‌های قنات بیاید درون تنوره‌ها و توربین‌ها را بچرخاند و چطور اون سنگ رویین آسیا بچرخد و سنگ زیرین آسیا که ضرب المثل ما ایرانیان هم هست به صبوری در واقع اونجا گندم رو آردش رو تحویل بده و نان بسازد.
قوت مردم
رو
تامین کنه.
یعنی مردمان خردمند یزد در طول قرنها با فهم معنای توسعه، اون هم به معنای توسعه پایدارش، اون هم به شکل بومیش، با پیوند مفهوم زمین با آب و خاک و فرهنگ
بدون آموزش به صورت درونی
حالا البته اینجا من عرض میکنم که این آموزش و این دانش چگونه محقق
میشده
و میشود، این چند وجهی رو ساختن. پس نگاه کن و مخاطبان گرانقدر توجه داشته باشید، مثلا ما وقتی که به سازه آسیاب نگاه میکنیم در واقع فقط به یک سازه به معنای فیزیکی نگاه نمی کنیم.
خب.
ما به یک سازه و به قول اساتید روش تحقیق به یک کانستراکت نگاه می کنیم که این سازه مفهومی است که همه وجوهات توسعه رو داشته بر بستر زیست بوم.
درست.
خب حالا این آرد تولید می شده است، این آرد و این قنات برای اینکه در زمین بماند نیاز به چی بوده؟ نیاز به فرهنگ بوده. چه فرهنگی؟ فرهنگی که سرشار باشه از قناعت، سرشار باشه از رواداری و سرشار باشه مثل سنگ زیرین آسیاب به بردباری،
بتونه حراست کنه از این ساختار، از این سازه.
لذا این واژه حراست رو اجازه بده من واژه زیست بوم محورش رو به کار ببرم، عرض کنم صیانت. چون ما وقتی میگیم حراست یعنی در واقع ابزارهایی رو اینجا گذاشتیم که، ولی وقتی میگیم صیانت این از درون است.
بله.
خب پس ما در واقع در فرهنگ کهن ایرانی به ویژه در کهن فرهنگ مردمان یزد ما از زمین صیانت می کردیم. چگونه صیانت می کردیم؟ با فرهنگمان. کدام فرهنگ؟ فرهنگی که می گفته از که اگر قنات آسیبی ببیند، اگر خدایی نکرده یک دیوانهی پیدا بشود و سنگی درون قنات بیندازد، در واقع هستی بسیاری از آدمهای روی زمین و بالای قنات دچار آسیب می شود. پس ما اینجا رواداری با مردمانمان سخن می گفتیم
کاملا اشراف داشتن به
همیتی که این بومگردها و این بومکندها در طول قرنها حفظ بشود.
درست.
که در کنار آب و زمین ما بتوانیم هستیدار باشیم و هستیداری را مدیون فرهنگ مردمان و در ایران به ویژه مدیون فرهنگ مردمان فلات مرکزی و بالاخص مدیون مردمان استان یزد هستیم.
درود بر شما، استفاده میکنیم، لذت میبریم از صحبتهای شیوا و گرم شما جناب دکتر فرهادی بزرگوار. باسم در ادامه همکلام خواهم شد با میهمان عزیزمون در برنامه امشب شبهای ایران از مرکزی هست. عزیزان شاد وقتی که دست روی خاک بگذاریم و روح زمین رو درک کنیم، بتونیم درک کنیم که زمین با ما حرف میزنه. وقتی آدمی از خاک برآمده، پس چه جوره که ما با خاک و زمین که تا این اندازه به ما نزدیک بدرفتاری میکنیم؟ در واقع زمین الان در انتظار ماست، منتظر تا احترامش رو حفظ کنیم و بیشتر از این آلودش نکنیم. آلودگی چه کم باشه چه زیاد آلودگیه، پس یک ذره ناپاکی رو هم باید زیاد بدونیم و با این نگاه زمین رو از تخریب و ناپاکی نجات بدیم. احترام به زمین، احترام به خودمون و زندگیمونه. چیزی از زمین باقی نمونده، نه پونهی، نه باغونهی، نه دلخوشی به اطلسی و بهاری شکفته. زمین در نیمه راه خیش به زانو در آمده است. دوستان همراه، عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 1:25 دقیقه و از شما دعوت میکنم در این بخش از برنامه یکی دیگر از گزارش های همکار گزارشگرمون از مرکز یأس خانم دهقانی زاده رو بشنوید.
عزیزان شنونده برنامه شبهای ایران، انشاءالله سالم و تندرست و موفق باشه. در خدمت یکی از خانم های خوبه همشهریمون هستم، یکی از خانم های کارگر که در محل کارشون هستن، ایشون شیفت شب مشغول کار. سلام.
سلام،
حالا شما چطوره؟
خیلی ممنون، زنده باشید.
چقدر وقت شما مشغول به کار هستی؟
من حدود 20 ساله.
کدوم کارخونه؟ کارخانه کاشی؟
بله بله، کارخانه.
بسیار خوب، در مورد زمین صحبت میکنم. هر وقت اسم زمین میاد شما یاد چیشی میفته؟
من وقت زمین رو یاد گهواره میفتم، چون همونجور که گهواره تکون میخونه زمین هم گیرده میچرخه، من یاد گهواره میفتم.
از یاد حرکت میفته دو. بله. حرکت گهواره و حرکت زمین.
بله بله.
چه احساسی به شما دست میده؟
زمین هم به من احساس گرم و احساس آرامش میده بیشتر.
درود بر شما. اما از قدیم تا بر ضرب المثل های زیادی در مورد زمین داره. مثلا شنیدید میگن زمین گرده؟
بله زیاد شنیدم.
خب خودتونم به کار بردید؟
بله.
یعنی چی و در چه مواردی به کار میبرید؟
مثلا میدیم در مواردی که مثلا کسی میگه هر کسی هر کاری میکنه برمیگرده بخوش، اگر در حقی کسی خوبی کردی خوبی میبینی و اگر در کسی حقی کسی بدی کردی بدی میبینی. بس سعی کنیم اگر کسی ناراحتی داره خوشحال نکنیم، واقعا کمکش کنیم، دلسوزیش کنیم و اگر کسی هم شاد بود در شادی شریک شه.
که بعدش نگیم زمین گرده. بله. ممکنه خودت هم با اون اتفاقات روبرو بشی.
بله.
بسیار خوب، درود بر شما، انشالله موفق و معید باشه. در محل کارم هستید، خدا قوت میگم به همه عزیزان، مخصوصا کارگرانی که در شیفت کاری الان مشغول به کار هستند. خدا نگه دارید.
خیلی خوشحالیم که امشب برنامه شبهای ایران رو از مرکز یزد برای شنیدن انتخاب کردید با موضوعی که امشب در خدمت شما هستیم، زمین، و همچنان در خدمت جناب استاد آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم. استفاده میکنیم از صحبتاشون، ایشون پژوهشگر فلسفه و انسانشناسی هستن و در حوزه‌های مختلفی مثل مدیریت، کارآفرینی و غیره فعالیت‌های مختلف علمی و پژوهشی داشتن و امشب افتخار اینا داریم که در این برنامه میزبان آقای دکتر فرهادی است. خب آقای دکتر، حالا حیف که فقط زمان برنامه اندکه و خیلی از مباحثی که شاید دوست داشتیم راجبش صحبت کنیم باید مختصر کنیم. نکته‌ای که می‌خواستیم یکم راجبش حرف بزنیم اگه موافق باشیم، فکر می‌کنم مسئله مهمیه. حالا در ادامه بحثی که داشتیم در ابتدای برنامه راجب بخش قبل راجب زمین و توسعه، این که حالا فکر می‌کنم با نگاهمون باشه که زمین و آینده، حالا می‌خوام چیکار بکنیم؟ چون میدونیم که خیلی حالا من متنی هم که خوندم بی ارتباط نبود.
بله.
قبل از در واقع بخش گزارش همکارمونی که شما اینقدر گفتین از پیشینیان و خود در واقع
یزدی ها رو مثال زدین، ولی الان واقعا ما داریم چیکار میکنیم کلن حالا با این زمین، با این محیط زیست به قول شما زیست بوم، و چرا اینقدر نامهربان شدیم و چه کاری باید بکنیم، چه نگاهی باید داشته باشیم به آینده که خلاصه این داستانی که ظاهرا خوب پیشم نمیره به جوری دیگه رقم بخوره برای ما و برای آیندگان؟
احسنت، خیلی سوال هوشمندانه است، به ویژه وقتی که این سوال هوشمندانه با صدای خوش شما تنین انداز میشه. دائما این طرح مسئله رو بیش از پیش در ذهن ما یادآور میکنه. برای اینکه حساسیت پرسش شما رو بیشتر بکنم، همین الان که خدمت حضرت عالی و مخاطبان ارزشمندتون هستم، در اروپا یه جنبشی به وجود آمده به نام جنبش بی سی.
خب
بعد از این کنفرانس آخر محیط زیست که برخی از متفکرین محیط زیست گفتن اگر این وضعیت جهان اینگونه باشه که هست، ما پایان قرن را نمیبینیم. حرف جنبش بی سی اینه که آقا اصلا برای چی پس ما رو به دنیا آوردید و چرا در واقع فرزندان بی سی را به دنیا می آورید؟ اینا که پایان قرن رو قرار نیست ببینن، پس اصلا چرا میان؟
آره میکنیم با
اینجوری که شما دارید با زمین رفتار میکنید، اگر ما قرار نیست که پایان قرن رو ببینیم پس واسه چی پس این ببینید؟ یعنی میخوام بگم اینقدر این قضیه جدی است، اینقدر حساسه. و چقدر خوب که امروز تا امشب من این توفیق رو دارم که در خصوص زمین با شما به گفتگو میشینم. بلا فاصله وقتی مفهوم زمین میاد، مفهوم زمان هم میاد. ببینید خیلی از دوستان و خیلی از عزیزان حتی امروز در دانشگاه بعد از اینکه درس پس دادن من به پایان رسید، با اساتید صحبت از هوش مصنوعی و صحبت از آینده زمین و اینها میشد. خب بسیاری از متفکرین آینده پژو و فیلسوفان آینده پژو معتقدن که ما همین لحظه که داریم میگیم آینده تبدیل میشه به گذشته. الان من در محضر شما و مخاطبان محترم میگم آینده، همین الان آینده تبدیل شد به چی؟ به گذشته. پس متفکرین آینده پژوه معتقدند که آینده حد اکثر یک پرزنت پرفکت یا ماضی نقلی است. یعنی ما نمیتوانیم آینده را فهم کنیم بدون آن که گذشته فهم بشود. این بیت رو من همیشه خواندم از اون شاعر بزرگوار که میگوید که سرزند از ماضی تو حال تو، گیرد از حال تو استمرار تو، یا گیرد از حال تو استقبال تو. خب پس اگر ما قرار باشد که به آینده زمین بیاندیشیم، باید حافظه تاریخیمون با همه وجوهاتش به یاد بیاورد گذشته زمین رو. چطور شد که ما مردمان کهن فرهنگ مشرق زمین تا 200 سال قبل به قول مورگان، ببینید مورگان یک تقسیم بندی داره تو تاریخ از منظر تکنولوژی و از منظر فناوری،
بله
و انسان شناسی است، انسان شناس بزرگ آمریکایی است، ولی از منظر فناوری داره بیان میکنه. میگه ما در واقع یک 3 میلیون سالی که بشر در واقع از زمانی که به زبان آمد و به موسیقی 3 میلیون سال میگذره.
خب
حدود 15,000 سالی که ما وارد دوره در واقع از دوره بربریت پیشین وارد بربریت میانی شدیم و آنهایی که باعث شدند که ما وارد بربریت میانی بشیم، اول آفریقایی ها بودند و بعد آسیایی ها بودند. خوب گوش کنید، خیلی نکته جذابه. و بعد اشاره میکنه، میگه در 15,000 سالی که بشر به بهانه ورود به بربریت میانی رفت از گردآوری غذا به تولید غذا، ما مدیون مردمان کهن فرهنگ مشرق زمین و آفریقا هستیم. همین الان همه مخاطبان خردمند و تاریخ‌دان شما می‌دانند که بسیاری از حیوانات و گیاهان در ایران، در عراق و در بین النهرین اینها رام شدند.
بله.
آره؟
بله.
ما فقط مثلا ذرت رو داریم تازه به قرائت هایی که خارج از این منطقه
شده.
رام شده، وگرنه تمام اینها در اینجا
و از اینجا به جای دیگه
و از اینجا به جاهای دیگه انتقال پیدا کرده. و بعد مورگان میگوید که فقط در طول 200 سال که در حوزه فناوری ما توانستیم با ماشین و بخار که حالا اونم خودش داستانها و قرائت‌های گوناگونی داره در وقت ما نیست، در طول 200 سال ما از مردمان کهن فرهنگ مشرق زمین و آفریقا و بین النهرین جلو افتادیم در طول 200 سال. حالا این 200 سالی که به قول آقای مورگان آنها از ما جلو افتادن، چه فرهنگی بر جهان حاکم شد؟ چه روی کردی در حوزه اقتصاد در جهان حاکم شد که این بلا بر سر زمین ما آمد؟ اولین اتفاقی که افتاد این بود که قناعت رخت بربست و تبدیل به مصرف شد.
دقیقاً، شعار عوض شد.
مصرف، مصرف، مصرف،
مصرف کنیم که بیشتر تولید.
اصلاً از زمان کینزیان ها و نو کینزیان ها در واقع ما لنزمون رو از تولید بردیم به سمت مصرف. و حالا اگر این برای کشورهای غربی در واقع روی کردی بود که شاید از منظرهایی جواب میده، برای 163 تا کشور در حال توسعه که هنوز به سطحی از تولید نرسیدن که مصرف کنن و مصرف کنن و مصرف کنن، لاجرن باید چه چیزی را مصرف کنند؟ باید اندوخته گذشتگانشون رو مصرف کنند. بخیر. یعنی درختانی که گذشتگانشون در سرزمین‌های خشک کاشته‌اند و تبدیل شده است به جنگل، یا به خاطر در واقع این تاریخ زمین شناسی درختانی که در این فضاهای خشک به وجود آمده است، درخت‌ها رو تبدیل کنن به الوار. آبی که در طول قرن‌ها دهقانان ما با خردمندی و با حکمت و با قناعت و با قنوت اینگونه حفظش کردند، تبدیل بشود به کالا. خب ما پس داریم به عناصر اصلی حیات و به عناصر اصلی زمین به چشم کالا نگاه میکنیم و آب مقدس دیگر میشود کالا، درخت مقدس دیگر میشود الوار. خاکی که قرنها دهقانهای ما حواسشون بود که یک از لحاظ لایه حاصل خیزی یک لایه بسیار بسیار نازک است، باید یک سال بکارند یک سال نکارند یا شکل کش رو عوض کنند، ما باید دائما بکاریم روش، بکاریم روش، بکاریم که مصرف کنیم، که مصرف کنیم، که مصرف کنیم، لذا رمقش رو گرفتیم. دقیقا شبیه یک بچه لوس تنبلی شدیم که حالش رو نداره بلند بشه و برود بیرون و هیزم بیاورد، و لذا اینکه کنارش انباشتی از ثروت پدرانش و مادرانش هست و اون برای اینکه خودش رو گرم بکنه این انباشت ثروت رو میریزه درون تنور. این انباشت ثروت در واقع در گذشته ما و در فرهنگ ما با لایه‌های پیچیده فرهنگی حفظ می‌شده، نباید از دستش بدهیم که زمینمان از دست برود.
انشالله. باز هم در ادامه برنامه در فرصتی که هست گفتگو خواهیم کرد با دکتر فرهادی عزیز. همچنان شنونده برنامه شب‌های ایران باشید. ما تا حوالی ساعت 2 بامداد در خدمت شما هستیم.
شبانگام تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان به دله ساکنان فلک ناره بسازم، دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد، مگر یک دم گرم شد فشان تا به بام جهان بالا پرگیرد. Oh,
بسیار عالی این تصنیف زیبا و یه جورایی نوستالژیک هم تقدیم شما با صدای دلنشین عبدالحسین مختابات، تصنیف شبانگاهان که انشالله پسندیده باشید. ما همچنان راجع به زمین داریم صحبت میکنیم در برنامه امشب شبهای ایران. زمین و آدمهای زمینی با این ویژگی‌های مختلفی که دارن. زمین پر از آدم‌های رنگارنگه، با هر دین و مذهب و عقیده‌ای، پر از اتفاقات مختلف، پر از غم و شادی، پر از آدم‌هایی که دلشون خونه مهر و محبته و پر از آدم‌هایی که دلشون از بعضن کینه، نفرت، حسد و ریا تیره و تار شده. زمین جای همه اونایی که حال دلشون با شادی و حال خوش دیگران خوش میشه و حتی جایی کسایی که بودن دیگران جای اونها رو روی زمین تنگ میکنه. بله. اینجا زمین گهواره برای آسایش و آرامش همه زمینی ها. چه اونهایی که با وجودش زمین جای زیباتری برای زندگی میشه و چه اونهایی که زمین مکان ظلم و سیاه دلی هاشونه. آره اینجا زمین است، جایی که میتوان در آن دل داد و دل نداد. اینجا زمین است، جایی که میتوان عاشق بود، دوست داشت، جایی که میتوان چشم بست بر همه زیبایی ها. اینجا زمین است و رسم آدم هایش عجیب است. اما ازتون دعوت میکنم در این لحظه که ساعت 1:42 دقیقه است، شنونده بخش گزارش همکارمون از مرکز قزوین باشین، سرکار خانم لیلا چگینی.
سلام به شما شنونده های خوب برنامه شبهای ایران، شبتون پر خیر و برکت، حالتون خوش. موضوعمون در مورد زمینه. چقدر این کره زمین، این کره خاکی برات مهمه؟
خیلی. این موضوع رو به نظر من خیلی روش کم کار کردن، به خاطر اینکه همه چی ما به طور روی زمین انجام میدیم دیگه. حتی یه نفرم میمیره دفنش میکنیم دیگه، درسته؟ ولی هیچ کی زیاد اهمیت نمیده. سریه بعد که شما که میخواید بیاید دوباره تو این طبیعت، خب باید از این استفاده کنید دیگه. این زباله ها رو میریزید، واقعا زشت نمیشه. مثلا دو نفر دیگه، حتی توریست میاد میگه خب چه وضعشه، مجبور شد همین شهرداری کلی هزینه کنه دوباره همونا رو تمیز کنه، دوباره چهره شهرش میشه، بو میگیره، باعث آلودگی میشه. به خودمون رحم نمی کنیم، ما داریم تو این اکسیژن مصرف میکنیم. گناه نداریم واقعا خودمون، بچهای ما، آینده ما؟
چقدر زمین برای شما مهمه؟
برای منم خیلی درست. اگه بخوایم جدی نگاه کنیم به این مسئله، اگه زمین نباشه آدم ها هم نیستن، چون تمام زندگی ما به همین زمین بستگی داره. الان خب انقدر مردم دغدغه هاشون زیاده که به آخرین چیزی که فکر میکنن محیط زندگیشونه.
چقدر خوبه که حواسمون به این زمین باشه، زمینی که روش داریم قدم میزنیم و زمینی که روش زندگی میکنیم. اگر هوای این زمین و طبیعت رو نداشته باشیم، مطمئنن تا چند صباح دیگه کیفیت زندگی هامون هم کمتر میشه. ممنونم از اینکه همراه من بودین، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
هموطنان عزیزم، شنوندگان بزرگوار که از اقصی نقاط کشور پهناورمون شنونده برنامه شبهای ایران هستی، نمیدونم از چه زمانی شنونده برنامه شده، از ابتدا یا از اواسط. ما امشب از مرکز یزد داریم این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. موضوع برنامه‌مون هم زمین هست و در کنار بخش‌های مختلفی که داشتیم در برنامه‌های در واقع گذشته و امشب هم کم و بیش تقدیم شما کردیم، امشب ویژه‌ای که برنامه داشت، ما در واقع در خدمت میهمانان بزرگواری هستیم و داریم از حضورشون استفاده میکنیم. الان آقای دکتر فرهادی بزرگوار همچنان ما در خدمتشون هستیم از دقایق پیش و داریم حظ و بهره میبریم از صحبت‌های گرم و شیواشون در خصوص بحث زمین، با توجه به اینکه ایشون پژوهش‌های متعددی داشتن در حوزه‌های مختلف فلسفه و انسانشناسی، و خدمتتون عرض کنم که حوزه‌های مرتبط با توسعه و غیره. بحثمون به اینجا رسید که خب داستانی که داشتیم آقای دکتر رو گفتیم که برای بدون مطالعه گذشته، همون جمله معروفی که در مورد تاریخ هم میگیم دیگه، کسایی که تاریخ هم مطالعه نکنن محکوم به تکرار اونن. حالا در مورد بحث زیست بوم و اینا به شکلی دیگه، تکرار که نه، شاید نابود کردن آینده خودمون. و رسیدیم به اینجا که حالا چیکار باید بکنیم.
ببینید همین الان که شما با این صدای خوش قرائت می‌فرمودید جملات ارزشمندی رو، ناخودآگاه من به یاد اون شاه بیت از کنم شبستری افتادم در گلشن راز. می‌فرماید که جهان چون خط و خال و چون خط و خال و آره ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. و بعد ادامه میده اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. انگار که شبستری در گلشن راز گفته که ما باید چی کار بکنیم، گفته که ما باید در یک وحدت وجودی کامل به زمین نگاه بکنیم. درست. گفته که به قول سهراب سپهری حتی نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد. خب پس ما اگر قرار باشه که زمین رو حفظ بکنیم، اول از همه و نخست باید از گذشتگانمان بیاموزیم.
خب.
و از این آموختن نه فقط برای به یاد آوردن گذشته، بلکه برای برساخت مفاهیم آینده استفاده بکنیم. ببینید ما مواجه هستیم با یه مفهومی که از جای دیگری از جهان آمده، که هیچ ربطی به گذشته و تاریخ و فرهنگ ما نداره و دائما میکوبد بر طبل مصرف. حافظه تاریخی ما آیا این رو میگه؟ حافظه تاریخی ما آیا به یاد ما می آورد که حتی نان هم مقدس بود، چون آن فرایند پیشیده براش اتفاق می افتاد، چون مفهوم دیگری بهاش پیوند می خورد به نام برکت؟ نان مقدس بود به خاطر اینکه آب هم مقدس بود و نان آور هم انسانی بود که باید به او احترام می گذاشتیم. نان آور به عنوان پدر. و جالبه که ما به زمین معنای مادر می دادیم، زمین رو مادر هستی می دانستیم. بله. پس همان تقدسی که برای مادر داشتیم در حافظه تاریخی من، برای زمین هم داشتیم. اما در کهن فرهنگ های مشرق زمین ما توانستیم در طول تاریخ این مفاهیم گذشته رو برساخت کنیم. یعنی چی؟ ببینید کارآفرینی ترجمه انترپرنر یا کارآفرین ترجمه انترپرنره، یعنی کسی که برای به دست آوردن سود بیشتر ریسک میکنه. حالا من از شما و مخاطبان محترم برنامه سوال میکنم که کار و آفرینش چه ربطی دارد به کسی که برای به دست آوردن سود بیشتر ریسک میکند؟ ما از همان اول در ترجمه این واژه اشتباه کردیم. آها. لذا به خودمان اجازه دادیم که برای به دست آوردن سود بیشتر بر روی 7.7 خط استوا، فاصله کره زمین تا کره ما، اگر قنات‌های ایران رو مستقیم بکنیم. خوب. به قول صفحه 11 کتاب فرهنگ یاریگری در ایران، کتاب سال ایران ابتدای دهه 70، اگر قنات‌های ایران مستقیم بشن که بخش عظیمیش هم در استان شماست. بله. میشود 7.7 خط استوا، فاصله کره زمین تا کره ما رفت و برگشت. ما به بهانه سود بیشتر و به